ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 13 آبان ماه 1395 برابر با 3 نوامبر سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعاتتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از بهروز کارون. سلام بر شما
کارون. سلام آقای فاطمی عزیز و شنوندگان گرامی. حسینی سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه نسبت به آنچه عمل نکردن آمریکا به تعهداتش در برجام خواند هشدار داد. وی گفت در این صورت توافق برجام را به موزه خواهیم فرستاد و به نقطه اول باز می‌گردیم. سرتیب پاسدار حسینی سلامی که سخنران مراسم سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران در آبان سال 58 بود گفت اگر آمریکا به طور کامل به تعهداتش در اجرای برجام عمل نکند، سانتریفیوژهای غیر فعال دوباره به راه خواهند افتاد، اما در سطح پیش از برجام توقف نخواهیم کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به دفعات از آنچه عمل نکردن آمریکا به تعهداتش در برجام از جمله رفع تحریم‌های مالی و بانکی خوانده انتقاد کرده است. آمریکا با رد این موضوع میگوید تحریم‌های بجامانده مربوط به برنامه‌های موشکی حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر است. ایران حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر را رد می‌کند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید دست کم 250 تن در 2 حادثه غرق شدن کشتی‌های حامل پناهجویان در دریای مدیترانه غرق شدند. یکی از سخنگویان سازمان ملل گفت که نجات یافتگان از این حادثه پس از رسیدن به جزیره لامپدوسا در ایتالیا مقام‌ها را از غرق شدن کشتی‌ها مطلع کردند. آنها گفتند که کشتی‌ها در آب‌های نزدیک لیبی غرق شدند. با کشته شدن این مهاجران شمار افرادی که از ابتدای سال جاری میلادی در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه و رسیدن به اروپا غرق شدند به 4220 تن میرسد که بیشترین میزان از ابتدای ثبت این آمار تا کنون محسوب میشود. دادستان کل سوئیس روز پنجشنبه دستور داد تا تحقیقات درباره احتمال وقوع جاسوسی سیاسی در هتلی که مذاکرات هسته‌ای ایران برگزار شده بود پایان یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز دفتر دادستانی سوئیس دلیل این تصمیم را نبود مدارک و شواهد کافی علیه افراد مظنون در این بار اعلام کرد. این پرونده اردیبهشت سال گذشته پس از کشف بدافزارهای جاسوسی از کامپیوترهای هتلی در شهر ژنو که مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در آن انجام شده بود باز شد. میشل اون رئیس جمهوری لبنان با صدور حکمی سعد حریری را به عنوان نخست وزیر مسئول تشکیل دولت این کشور کرد. انتخاب سعد حریری به دنبال توافقی انجام شد که بر مبنای آن آقای حریری در ازای دریافت پست نخست وزیری با ریاست جمهوری میشل اون که مورد حمایت حزب الله لبنان است موافقت کرد. 110 نماینده از نمایندگان مجلس لبنان از نخست وزیری سعد حریری حمایت کردند. مجلس لبنان 127 عضو دارد. سعد حریری از چهره‌های سیاسی شناخته شده مخالف گروه حزب الله لبنان محسوب می‌شود. او 5 سال پیش نیز نخست وزیری لبنان را بر عهده داشت. و وزارت کشور ترکیه روز پنجشنبه از برکناری 1218 تن از نظامیان شاغل در بخش ژاندارمری این کشور خبر داد. از میان این افراد نزدیک به 420 تن در بخش فرماندهی ژاندارمری فعالیت می‌کردند. این افراد در ادامه پاکسازی‌های رویداده در بخش‌های نظامی و دولتی ترکیه پس از کودتای نافرجام تیر ماه گذشته این کشور از کار برکنار شدند. از زمان وقوع کودتای نافرجام به تیر ماه بیش از 100 هزار تن از در ترکیه از مشاغل خود برکنار شدند و نزدیک به 37 هزار تن نیز بازداشت شدند. دولت ترکیه این افراد را به عضویت در شبکه هواداران فتح‌الله گولن روحانی ناراضی مقیم آمریکا متهم کرده است. آقای گولن دست داشتن در کودتا را رد کرده است. آقای فاطمی
سپاسگزارم. خبرها را از بهروز کارونی شنیدید. میدانید که میتوانید مشروع خبرها و گزارش‌ها را هم روی سایت رادیو فردا ببینید، با نشانی radiofarda.com ببینید و هم بشنوید. اما نگاهی داشته باشیم به دستور کار مجله شامگاهی. همزمان با 13 آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی حملات خود را دوباره متوجه دولت آمریکا کردند و از اونچه بدعهدی آمریکا در اجرا به تعهداتش در برجام خواندند انتقاد کردند. چرا این ستیز بی‌پایان با آمریکا؟
تصور کنید روزی رو که آیت الله خامنه ای برای هواداران سخنرانی میکنه و در اون سخنرانی قرار نیست علیه دشمن یا ایالات متحده آمریکا چیزی بگه، تقریبا اون روز چیزی برای گفتن نخواهد داشت.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که در انتخابات سال 1392 وزیر وقت اطلاعات حیدر مصلحی شخصا به شورای نگهبان رفته بود تا از تایید صلاحیت آقای رفسنجانی جلوگیری کند. نگاهی به این موضوع. در خبرها آمده است خانه‌ای که فروغ فرخزاد شاعر معاصر در سالهای پایانی عمر در آن میزیست ویران شده و قرار است آپارتمانی 5 طبقه به جای آن ساخته شود. گزارشی در این باره. نگاهی به تازه‌ترین تحولات انتخابات آمریکا در گفتگوی مستقیم با همکار رادیو فردا در واشنگتن. برنامه هفتگی تابو درباره وجود یا عدم وجود آنچه عرب ستیزی خوانده می شود در ایران. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه همزمان با 13 آبان، روزی که روز دانش آموز خوانده شده و سالگرد اشغال سفارت آمریکا است، حملات خودشون رو متوجه دولت آمریکا کردند و از اون چه بدعهدی آمریکا در اجرا به تعهداتش در برجام خواندند انتقاد کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر مکرر از اون چه عمل نکردن آمریکا به تعهداتش در برجام خوانده انتقاد کرده است. آمریکا هم با رد این موضوع گفته است که تحریم‌های به جا مانده مربوط به برنامه هسته‌ای نیست، بلکه مربوط است به حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر. گزارش در این باره از فرین عاصمی.
37 سال از اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری کارمندان آمریکاییان می‌گذرد. در 13 آبان سال 1358 گروهی از دانشجویان انقلابی که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌نامیدند از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفتند و ده‌ها کارمند این سفارت را به گروگان گرفتند. دانشجویان خشمگین خواستار آن بودند که آمریکا محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران را به مقام‌های جمهوری اسلامی تحویل دهد تا او را محاکمه کنند. آیت الله خمینی هم از دانشجویان حمایت کرد و حتی تا آنجا پیش رفت که اشغال سفارت آمریکا را انقلاب دوم نامید. یک روز بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران، یعنی در روز 14 آبان 58، آیت الله خمینی آمریکا را شیطان بزرگ نامید و از سفارت آمریکا به عنوان لانه جاسوسی نام برد.
این محلی که اسمش را گذاشتم سفارت، این اصل سفارت نبود. از اول من اون شد سفارت نداشتم اینها. یه جای محل جاسوسی بود، اسم سفارت هم روش گذاشتم.
شعاری که بعد از آیت الله خمینی هم بارها توسط مسئولان جمهوری اسلامی تکرار شد. استفان کینزر، روزنامه‌نگار با سابقه نیویورک تایمز و تحلیلگر سیاسی که بعد از دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ایران سفر کرده، معتقد است که شعار شیطان بزرگ یا مرگ بر آمریکا اهمیت چندانی ندارد.
I don't think the great Satan or death to America slogans have much resonance.
من فکر نمی‌کنم گفتن شیطان بزرگ یا شعاری مثل مرگ بر آمریکا الان در ایران و آمریکا اهمیتی داشته باشد. من در سفری که به ایران داشتم دریافتم که مردم ایران به شدت طرفدار آمریکا هستند. فکر می‌کنم آنها بزرگترین مردم طرفدار آمریکا در دنیا هستند. فکر می‌کنم اگر بخواهید امکان آشتی با آمریکا را از نظر مردم عادی بسنجید، در ایران و شاید هم در مناطقی از آمریکا طرفداران زیادی پیدا خواهید کرد.
هنری پرکت، مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا در زمان گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران، پیشتر به رادیو فردا گفته بود دادن شعار مرگ بر آمریکا و شیطان بزرگ کار تندروهاست که در هر دو کشور وجود دارند.
No country likes to be spoken of in that way, and so هیچ کشوری دوست ندارد در موردش اینطوری صحبت شود، به ویژه آمریکایی ها که مغرورند. اما فکر می کنم که این شعارها توسط گروهی از تندروها داده می شود که خیلی از آمریکا بدشان می آید و می ترسند رابطه خوب و محترمانه بین دو کشور برقرار شود. ما در آمریکا همین نوع تندروها را داریم. افرادی هستند که مایل نیستند گذشته را فراموش کنند و پشت سر بگذارند.
حالا 37 سال بعد، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 12 آبان ماه در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان به دولت آمریکا حمله کرد و گفت:
سازش با آمریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمی‌کند. نه مشکلات اقتصادی را، نه مشکلات سیاسی را، نه مشکلات امنیتی را، نه مشکلات اخلاقی را، بلکه بدتر خواهد کرد.
رهبر جمهوری اسلامی گفت یک تفکر غلط این است که حل مشکلات کشور در گروه مذاکره و سازش با آمریکاست. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، معتقد است ستیز آیت الله خامنه ای با آمریکا ریشه در معادلات داخلی ایران دارد.
آقای خامنه ای یک ابزار بزرگ رو در چانه زنی های داخلی و در سخنرانی هاش از دست خواهد داد. تصور کنید روزی رو که آیت الله خامنه ای برای هواداران سخنرانی میکنه و در اون سخنرانی قرار نیست علیه دشمن یا ایالات متحده آمریکا چیزی بگه، تقریبا اون روز چیزی برای گفتن نخواهد داشت.
حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم روز پنجشنبه هشدار داد اگر آمریکا به تعهدات خود در برجام عمل نکند، تهران این توافق را به موزه خواهد فرستاد و به نقطه اول باز می‌گردد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، هم روز پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت ایران هیچگاه به عهد آمریکا متکی یا مطمئن نبوده و با بدعهدی و بدخواهی به گفته او دشمنان روبرو است. حسن روحانی بعد از انتخاب به مقام ریاست جمهوری درباره رابطه با آمریکا گفت رابطه ایران و آمریکا مسئله پیچیده و دشواری است، ساده نیست، زخم کهنه‌ای وجود دارد که باید درمان شود و ایران دنبال افزایش تنش نخواهد بود. داستان این به تعبیر حسن روحانی زخم کهنه از همان اشغال سفارت آمریکا آغاز شد، کاری که حالا تعدادی از دانشجویان سابق که از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفته بودند معتقدند کار درستی نبوده. معصومه ابتکار، رئیس کنونی سازمان حفاظت محیط زیست و از دانشجویان فعال در زمان گروگانگیری، از ایزوله شدن دیپلماتیک ایران متاسف است، اما روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که به افشای اسناد CIA که از اشغال سفارت آمریکا به دست آمده افتخار می‌کند. یکی از دانشجویانی که در اشغال سفارت آمریکا نقش فعالی داشت و نخواست نامش فاش شود، پیشتر به رادیو فردا گفته بود اشغال سفارت آمریکا باید در ظرف زمانی و مکانی خود سنجیده شود.
کار ما، اقدام دانشجویان، به هیچ وجه معنی نبود که قرار آمریکا رو در مقام مثلا دشمن همیشگی قرار بدیم و برای همیشه این رابطه قطع بشه. نه، توی همون اطلاعیه‌های نخست ما هم و توی مصاحبه‌های اولیه ما هم کاملا گواه قضیه هست که قصد ما اعتراض بوده به امریکا و اگر امریکا اقدام میکرد به اخراج شاه، مطمئنن این پیامدهای سنگینی که هم گریبان امریکا شد هم گریبان ایران اتفاق نمیافتاد.
آقای روحانی همچنین درباره رابطه با آمریکا گفته که روابط امروز ایران با آمریکا در حد دشمنی و تخاصم است و ایران باید سعی کند این حد را با برنامه‌ریزی و تدبیر پایین بیاورد و حداقل روابط را از دشمنی به تنش برساند. حامیان آیت الله خامنه ای صراحتاً در ماه‌های گذشته دولت روحانی را به تلاش برای مذاکره با آمریکا متهم کردند.
سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، گزارشی بود از فرین عاصمی. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی را با گزارشی دیگر پی میگیریم.
جناب آقای سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، شما هیچ رأیی از طرف مردم پشت سرتون نیست، اونی هم که شما رو به این سمت انتخاب کرده اونم از طرف مردم انتخاب نشده، بنابراین شما حق نداری از طرف مردم ایران داد بزنی و آمریکا رو تهدید بکنی. شما به اندازه درجه‌ای که داری و سمتی که داری با صحبت بکنی. مملکت دولت داره، رئیس جمهور منتخب داره، شما هیچ کاری.
امروز 13 آبان، من خیلی امیدوار بودم و امیدوار هستم که مردم با شاخه های گل به تعداد روزایی که این گروگان ها در اسارت بودند به استقبال سفارت آمریکا بیان و عذرخواهی بکنن از کار بی‌خردانه‌ای که سالها انجام شد و بگن به همه آمریکایی‌ها و به دنیا که ما نه تنها دشمنی با آمریکا نداریم، بلکه دوستان اونا هستیم و به طور کلی با هیچ کشوری در دنیا، نه عربستان، نه اسرائیل، نه هیچ دشمنی نداریم، بلکه خواهان دوستی با همشون هستیم. از وقتی جمهوری اسلامی آمده تو ایران، هر چیزی که دوست ما بوده دشمن ما شده، هر دشمنان ما شدن دوست ما. بابا پدرم عزیزم مهمان من، خب من میتونم هر وزیر رو بگم این چه هنری نیست، این نه انقلاب دوم نه سوم، این بزرگترین اشتباهی بوده که مردم ایران کردن. اولا اشتباهشون جمهوری اسلامی، دوما همین گروگانگیری آمریکا.
آقای خامنه‌ای که سیاست اونم به نام اسلام یا پول یا ثروت دلخوشی برای ملت نیست. دلخوشی برای ملت آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مذاهب و آزادی انسان است. اگر تمام ثروت‌های دنیا توی یک کشور جمع بشن، اگر اینا نباشن دلخوشی وجود ندارد.
آقای لاریجانی، یه کسی مثل سعید مرتضوی و طوسی راست راست میگردن، الکی میگه یه شلاقش میزنیم و اونم که نمیزنیم، یه کسی هم مثل ستار بهشتی یه کار کوچیکی انجام بده بیاین اونطور بکشینش و بین ببرینش، واقعا که اصلا لنگه شما پیدا نمیشه در دنیا.
به این آقایی که حکم آقای مرتضوی رو دادن بگین ما حاضریم 10 برابر 100 برابر این آقا شلاق بخوریم، ولی 1/3 این چیزایی که آقا دزدیدن به ما بدن.
اگه قرار باشه هر کسی 20 میلیارد تومان از مردم فقیر بیچاره بیمه اجتماعی سرقت کنه، بعدم با 130 ضربه شلاق تمامش کنم، این چه وضعیه بابا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و ما اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز با اشاره به انتخابات سال 1392 و رد صلاحیتش توسط شورای نگهبان گفت وزیر وقت اطلاعات حیدر مصلحی شخصا به شورای نگهبان رفته بوده تا از تایید صلاحیت آقای رفسنجانی جلوگیری کنه. روز پنجشنبه امروز عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به این اظهارات واکنش نشون داد و گفت شورای نگهبان از نهادهای مختلف نظر کارشناسی میگیره ولی تصمیم نهایی با اعضای شورای نگهبان است. گزارشی در این باره از جمشید زند.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه 13 آبان در گفتگو با میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه با رد سخنان آقای هاشمی رفسنجانی گفت نظر شورای نگهبان نظر مستقلی است و صرفاً نظر خود اعضای شورای نگهبان است. به گفته آقای کدخدایی با وجود استقلال نظر شورای نگهبان، نظر کارشناسی از بخش‌های مختلف گرفته می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان همچنین تأکید کرد که این مطلب مطلب پنهانی نیست و به گفته او ماجرا هرگز به شکلی که مطرح شده نیست. آقای کدخدایی با این حال توضیح نداد که این ماجرا به چه شکل اتفاق افتاده است، اما پیشتر در زمان انتخابات سال 92 به طور تلویحی این ادعای آقای هاشمی رفسنجانی در مورد دخالت امنیتی ها در رد صلاحیتش را تایید کرده بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه در سخنانی گفت حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات نقش مستقیمی در رد صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 داشته است. آقای هاشمی گفت وزیر وقت اطلاعات در زمان بررسی صلاحیت‌ها به شورای نگهبان رفته و گفته بود با این اقبالی که روز به روز و بلکه ساعت به ساعت به ایشان می‌شود با رأی بی سابقه‌ای می‌آید و همه رشته‌های 10 ساله ما را پنبه می‌کند. پایان نقل قول. آقای هاشمی رفسنجانی در دقایق پایانی ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری آن سال وارد رقابت ها شد، اما شورای نگهبان نهایتاً او را به دلیل آنچه کهولت سن عنوان شد رد صلاحیت کرد. در همان زمان اکبر هاشمی رفسنجانی در روز 11 خرداد سال 92 به چگونگی رد صلاحیتش توسط شورای نگهبان واکنش نشان داد و به نقش یک مقام ارشد امنیتی در رد صلاحیتش اشاره کرد. او در آن زمان گفته بود یک مقام ارشد امنیتی برخلاف عرف و قانون شخصا در جلسه بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان حضور یافت که ابتدا مورد اعتراض برخی از اعضای شورای نگهبان نیز قرار گرفت و نهایتاً به اعضای شورای نگهبان گفت که حضور هاشمی در انتخابات میتواند موجب پیروزی قاطع و با رأی بالای مردم شود که با راه و رسم آنها سازگار نیست و لذا این شورا را متقاعد کرد که به بهانه شرایط جسمی رأی به عدم احراز صلاحیت بنده دهند. پایان نقل قول. یک روز بعد عباس علی کدخدایی در مقام سخنگوی شورای نگهبان تلویحاً حضور مقامات امنیتی در شورا به هنگام تصمیم گیری این شورا برای بررسی صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی را تایید کرد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و همزمان با انتشار اخباری مبنی بر احتمال نامزدی هاشمی رفسنجانی وی را به دست داشتن در فتنه 88 متهم کرده بود. فتنه واژه‌ای است که رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان حامی او به معترضین نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نسبت می‌دهند.
صدای فردا.
کلمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته ساکرای فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
ساعت 19:22 است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی مبارزه برای پایان دادن به بخشودگی جنایت علیه روزنامه‌نگاران فهرستی از کسانی را که میگوید دشمن آزادی اطلاع رسانی در سراسر جهان هستند منتشر کرده است. رهبران ایران، عربستان سعودی، سوریه و ترکیه از جمله دشمنان آزادی اطلاع رسانی اعلام شدند. درباره این فهرست که نام 35 رئیس دولت، رهبر مذهبی و سیاسی و همچنین گروه‌های تبهکار و افراطی رو در بر می‌گیره، هانا کاویانی همکارم با رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده است درباره دلیل و فهرست این فهرست و انتشار اون. رضا معینی:
این فهرست نخستین بار در سال 2002 منتشر شد. هدف ما از انتشار این فهرست این بود که واقعیت این است وقتی که از سرکوب، زندانی کردن، شکنجه رو بودن و مجموعه آزارگری هایی که صحبت میشه به ویژه در رابطه با خبرنگاران، ما از یک مفهوم ناپیدا صحبت میکنیم. ما میخواستیم بر چهره کسانی که میکنند نامی بگذاریم. واقعیت این است که اینها نام دارند، نشان دارند. این از همان سال تا امروز ما تلاش کرده ایم بگوییم که این افراد در کشورهای مختلف وجود دارند، مسئولیت دارند و به نوعی در قدرت شریک هستند. حتی اگر اپوزیسیون هم باشند، حتی اگر مخالف هم باشند، اما به هر صورت در چارچوبه ملی، در چارچوبه جغرافیای ملی تلاش میکنند. بنابراین نخستین هدف ما برای فهرست درندگان آزادی اطلاع رسانی و دشمنان آزادی اطلاع رسانی نام دادن بر چهره های و در از نمایاندن چهره های سیاهی که در پشت سرکوب اطلاع رسانی و کشتار، زندانی کردن و شکنجه روزنامه‌نگاران است.
آقای معینی، شما اشاره کردید به کسانی که در قدرت هستند در این فهرست، مثلا افرادی مثل آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده یا رجب طیب اردوغان رهبر ترکیه. شما اشاره کردید به اینکه برخی هم ممکنه الزاماً رهبر یک کشور نباشن، قدرت سیاسی آنچنان نداشته باشن و در اپوزیسیون باشن. نمونه ای دارید از این نمونه ذکر بکنید؟
بله، مثلا طالبان در پاکستان یا افغانستان. خب اینها نه در قدرت هم، اما نوع اقدامی که می کنند، یعنی این دهشت آفرینی که ایجاد کردند و عملا با اقدام هایی که در برخی مناطق می کنند، امروز در افغانستان مناطق زیادی به سیاه چال های اطلاع رسانی تبدیل شدند، یعنی مناطقی که در آنها خبرنگاران و رسانه ها نمی توانند به شکل مستقل و آزادانه کار خودشون رو انجام بدهند. این در آن جغرافی های ملی که من گفتم خدمتتون نقش مؤثری داره. طالبان نقش مؤثری در رابطه با سرکوب آزادی اطلاع رسانی در پاکستان و در افغانستان به ویژه دارند، و یا کارتل های جنایتکارانه مواد مخدر در مکزیک. ده ها روزنامه نگار طی سالهای گذشته دستگیر شدند، دروبوده شدند و به فجیع ترین شکلی کشته شدند، سر بریده شدند. خب اینها به عنوان یک نیرویی که در این کشور در رابطه با آزادی اطلاع رسانی اقدام میکنه، که به نوعی مسئولم هست، یعنی اقدام میکنه در این رابطه، اما در حکومت.
آقای معینی، در فهرستی که گزارشگران بدون مرز امسال منتشر کرده از دشمنان آزادی اطلاع رسانی، آیا تغییر خاصی داشتین در سال جاری نسبت به سالهای گذشته در فهرستی که تهیه شده؟
بله، چندین نام تازه وارد شده، تعدادی خب به نوعی یا از قدرت کنار رفتن، مثل ریاست جمهوری سابق سریلانکا و یا اسلام کریموف که فوت کردن، ملا عمر و ملا رسول دو رهبر طالبان که فوت کردن، که به جای اینها خود طالبان به شکل کلی نهاده شده، تعدادی اضافه شدن. به عنوان مثال، ما در گذشته آقای مبارک رئیس جمهور مصر جزء یکی از پابرجاترین رئیس جمهورهایی بود که، یا رهبران سیاسی بود که در این لیست بود، و تعدادی دیگر هم اضافه شدن. السیسی به جای مبارک اومده و یا رجب اردوغان، که به نوعی عملا میتونیم بگیم که با اینکه دو سال از اقدامات ایشون میگذره، ولی پا به پای کسانی مثل آقای خامنه ای و یا دیگر پرسابقه ترین مسئولین سیاسی که هستند اقدام کردند و دست به سرکوب زدند.
توضیحات رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز رو میشنوید. و ما به طوری که در خبرها آمده، خانه‌ای که فروغ فرخزاد شاعر معاصر در سالهای پایانی عمر خود در اون میزیست، بعد از فروش خراب شده و قراره به آپارتمانی 5 طبقه تبدیل بشه. خانه‌ای که میتونست به مکانی برای پاسداشت یاد این شاعر و میراث ادبی او تبدیل بشه. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده است به این خبر.
اون کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد، و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود.
باز هم صحبت از فروغ فرخزاد، و این بار تازه ترین خبر درباره تخریب خانه این شاعر نامدار معاصر. خانه‌ای در شمال تهران و در حوالی خیابان دروس که در سالهای پایانی زندگی فروغ اقامتگاه او بود و اکنون تخریب شده و قرار است جای خود را به آپارتمانی 5 طبقه بدهد. هوشنگ گلمکانی، روزنامه‌نگار و منتقد سینما در تهران، روز چهارشنبه در حساب کاربری اینستاگرام خود این خبر را اعلام کرد و نوشت که این خانه بعد از حادثه مرگ فروغ چند سالی خانه کاوه گلستان، عکاس خبرنگار معاصر بود. تا اینکه پس از کشته شدن کاوه گلستان در حین تهیه یک مستند تصویری در عراق، خانه دروس دیگر به خانه متروک تبدیل شد تا اینکه سرانجام فروخته شد. آقای گلمکانی در یادداشتی که چهارشنبه 12 آبان در اینستاگرام خود نوشته، با انتشار عکسی از آخرین محل سکونت فروغ فرخزاد نوشته، نمی‌داند که قدمت خانه فروغ چند سال بوده، اما از سال 1355 که او با کاوه گلستان آشنا شده، می‌دانسته که این خانه خانه فروغ فرخزاد است. خانه پدری فروغ فرخزاد که این شاعر در آن به دنیا آمد و بزرگ شد، در محله امیریه تهران در نزدیکی خیابان ولیعصر یا همان پهلوی سابق قرار دارد. فروغ فرخزاد شاعر معاصر ایران در سال 1313 در تهران به دنیا آمد و از او 5 دفتر شعر به یادگار مانده. این شاعر معاصر در سال 1345 و در 32 سالگی به دلیل وقوع یک حادثه رانندگی درگذشت. فروغ فرخزاد با مجموعه های اسیر، دیوار و عصیان در قالب شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد و سپس بعد از آشنایی با ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز سرشناس ایرانی و همکاری با او، با انتشار مجموعه تولدی دیگر تحسین همگان را برانگیخت. سپس مجموعه ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد را منتشر کرد تا جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به عنوان شاعری بزرگ تثبیت کند.
گزارشی بود از بنیامین صدر. و ما 5 روز دیگه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی است، انتخاباتی پر کشمکش. ارتباط مستقیم ما با نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن برقرار شده تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در این زمینه. آقای صدیقی با درود بر شما، بفرمایید که تازه ترین خبرهای انتخابات آمریکا چیست؟
با درود و احترام آقای فاطمی، حدود 5 روز همون جوری که شما اشاره کردین مونده به روز تعیین سرنوشت انتخابات سراسری و ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا. مبارزه برای پیروزی فشرده تر از روزهای پیش شده و رسانه ها میگن که هیلاری کلینتون در بیشتر ایالت های حساس که سرنوشت ساز هستند در جایگاه بهتری نسبت به رقیب جمهوری خواهش قرار گرفته. از جمله این ایالت های ایالت ویسکانسن که تیم دونالد ترامپ سعی میکنه و امیدواره که در اونجا پیروز بشه، ولی نظرخواهی دانشکده حقوق دانشگاه مارکت، یه دانشگاه معروفیه در میلواکی ایالت ویسکانسن، نشون میده که خانم کلینتون با 46% آرا 6% از آقای ترامپ جلوتره. نیویورک تایمز هم بامداد امروز پنجشنبه گزارش داده که بر اساس تازه ترین نظرخواهی مشترک این روزنامه و شبکه تلویزیونی CBS خانم کلینتون با 3% تفاوت از دونالد ترامپ پیشی گرفته. این نظرخواهی میگه که 45% کسانی که به احتمال قوی در رای گیری شرکت خواهند کرد از کاندیدای دموکرات پشتیبانی میکنند و میزان مقبولیت کاندیدای جمهوری ها هم 42% اعلام شده. MBC، پولوتیکو و سایر رسانه ها هم گزارش های مشابهی رو منتشر کردن. اکثریت قریب به اتفاق گزارش ها آقای فاطمی میگن که برتری خانم کلینتون تا پایان رای گیری ها در روز 18 آبان ماه ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اون که یک اتفاق ناگهانی و خارق العاده این محاسبات رو برهم بزنه. رویترز هم گزارش داده که کمپانی های اروپایی امیدوار به پیروزی هیلاری کلینتون هستند تا با استقرار ایشون در کاخ سفید تسهیلات بیشتر و رفع موانع تکنیکی باقی مانده در ارتباط با معاملات بازرگانی با ایران فراهم بشه. آقای فاطمی،
در این رقابت تنگاتنگ به نظر میرسه که تمام افراد بانفوذ در دستگاه رهبری حزب دموکرات به کمک خانم کلینتون اومدن در این روزهای آخر. نقش اینها چیه آقای صدیقی؟
بله، در این روزهای آخر اجازه بدین اینجوری ترسیم بکنیم که تمام لشکریان و فرماندهان ارتش انتخاباتی هر دو کاندیدا و به ویژه کاندیدای حزب دموکرات از رئیس جمهوری و همسرش گرفته تا معاون رئیس جمهوری، همسر و دختر هیلاری کلینتون و شخصیت‌های برجسته حزبی هر کدوم در ایالت‌های مهم که صحنه رقابت‌های شدید انتخاباتی است به کمپین پرداختن. آقای اوباما امروز در فلوریدا هست. در جبهه جمهوری خواهان دو بخش جداگانه رو می‌بینیم. تیم دونالد ترامپ همسر، دختر، عروس و دو پسر ایشون رو مانند تیم رقیب به ایالت‌های حساس مانند کارولینای شمالی، آیووا، ویسکانسن، میشیگان، پنسیلوانیا و فلوریدا و کلرادو مأمور کردند و تیم کاندیدای کنگره به رهبری پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان و میچ مکانل رهبر اکثریت سنا هم با کمک سایر شخصیت‌های حزبی به کمک کاندیداهای حزبی شتافتند. روی چندین سناریو برای هر دو حزب در رسانه‌ها بحث میشه که اگر چنین بشه چه کسی پیروز خواهد شد. من شاهد انتخابات پیشین در آمریکا بودم آقای فاطمی. هیچ انتخاباتی به هیجان این انتخابات اخیر نیست، به جز سال 2008 میلادی که برای اولین بار آقای باراک اوباما چهره شاخص این انتخابات بود. آقای فاطمی،
سپاسگزارم نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن. و حالا با برنامه هفتگی تابو به همراه فهیمه خضر حیدری این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا گروه های از ایرانیان را میتوان عرب ستیز خواند؟ آیا تبعیض، خصومت، نفرت یا پیشداوری نسبت به فرهنگ و مردمان عرب در میان گروه های از ایرانیان وجود دارد؟ یوسف عزیزی بنی‌تروف، دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی، و رضا قاسمی، دیپلمات پیشین ایران، در تابوی این هفته در پاسخ به همین پرسش ها با هم بحث میکنند. من فهیمه خضری‌دری هستم. به تابو خوش آمدید. آقای بنی‌تروف، شما از شعرهایی هستید که تأکید دارن در ایران عرب ستیزی وجود داره. کمی درباره این موضوع توضیح بدید لطفاً. عرب ستیزی که از اون حرف میزنید به چه شکلی و در چه سطوحی وجود داره؟
به گمان من مسئله گاهی از عرب ستیزی هم فراتر میره در ایران و شامل دعوت به عرب کشی میشه. شما اگر آهنگ عرب کش بهزاد پکس را شنیده باشید، ایشون در شعرش دقیقاً دعوت به عرب کشی میکنه.
خب آیا این به این معنی که در کل ایران عرب ستیزی هست؟
میگمان. ببینید، عرب ستیزی در طبقه متوسط جامعه ایران سازوکارهاش پرداخته میشه و در سطح جامعه نفوذ پیدا میکنه. حالا این طبقه متوسط به هم از روشنفکران، سیاست مداران، هنرمندان و نظایر اونها این گفتمان را تولید میکنن، یعنی فقط مختص طبقه حاکم نیست. منتها خوشبختانه با توجه به کوشش هایی که شده، عرب ستیزی به تدریج داره برای برخی از روشنفکران ایرانی شناخته میشه و نسبت به اون واکنش نشون داده میشه. منتها این واکنش ها هنوز اندکه و موج عرب ستیزی و راسیزم در ایران بسیار سهمگینه.
آقای قاسمی، صحبت های آقای بنی‌تروف رو شنیدید، ایشون اعتقاد دارن موج سهمگینی از عرب ستیزی همچنان در ایران وجود داره. شما نظرتون چیست؟ آیا همینطوره به نظرتون؟
والا اجازه بفرمایید که بنده یه توضیحی بدم. در یک خانواده بین برادران و خواهران هم در این نوع ستیزه جویی ها بدون اینکه دشمن یکدیگر باشند وجود داره. اگر به معنای جنگ و کینه توزی و دشمنی بگیریم، چنین پدیده‌ای در ایران من نمیدونم، من نمیشناسم. ما با اقوام عرب و عرب زبان در طول قرون اعصار زندگی کردیم. زنجیری که ما رو به هم متصل کرده دین مبین اسلامه. ما از اعراب و همکیشان عرب خود گلایه‌هایی داریم، شکو شکایت هایی داریم، ولی عرب ستیزی به اون معنا که پنجه به روی هم بکشیم من خیال نمی کنم بشون.
آقای بنی‌تروف، صحبت های آقای قاسمی رو شنیدید، خب مخالف شما هستن. چه شاهد مثالی میتونید برای ما بیارید از مسئله که مطرح میکنید و معتقدید که موج سهمگینی از عرب ستیزی در ایران هست؟
برجسته ترین رمان نویس ایرانی و یکی از سردمداران جنبش مدرنیز در ایران، یعنی صادق هدایت، درباره عرب که بخشی از اونها هم وطنانش هستند چنین مینویسد: راستش این عرب های سوسمارخور بددک و پوز بوگندو دیگر شورش را درآوردند. توپ مرواری صفحه 16. در جای دیگر میگوید همه چیزشان، یعنی عرب‌ها، آمیخته با کثافت و پستی و سودپرستی و بیزوغی و مرگ و بدبختی. چرا ریختشان غمناک و موزی و شعرشان مرثیه و آوازشان چشناله است. بزرگ علوی، یکی از برجسته‌ترین رمان نویسان ایران، چنین میگوید: شما همه میدانید که بزهکار کیست. او از ما نیست، او تخم و ترکه عرب است، او دیو است. از اون چهره سیاه و ریش جولیدهش پیداست. ما دروغ نمیگوییم، ما دیو نیستیم، دیو عرب است که ما را به این روزگار کشانده. او را باید کشت. کتاب دیو دیو صفحه 14.
خب آقای بنی‌طرف عذرخواهی میکنم، مثال هایی دارید میزنید از به حال ادبیات ایران و آثاری که نویسندگان روشنفکران ایرانی خلق کردن، ولی پرسش من این هست که چقدر شما به حال دارید صحبت میکنید، میگید که مردم در خوزستان، بخشی از هموطنان ما در ایران، تحقیر و توهین روزانه شامل حالشون میشه، چقدر این رو خارج از حال ادبیات کجا میشه دید؟
در روزنامه های فارسی زبان پایتخت، بیشتر روزنامه ها و مطبوعات و بویژه مطبوعات ورزشی، به مناسبت ها و بی مناسبت ها، به خصوص به هنگام مسابقات فوتبال با کشورهای عربی، انواع و اقسام توهین ها را نسبت به عرب به عنوان عرب، نه علیه اماراتی یا قطری یا سعودی یا فلان، به عنوان عرب توهین می کنند. در ورزشگاه های ایران ده ها هزار تماشاگر در پایتخت ایران.
یه روزه بفرمایید آقای بنی‌طرف، ببینیم که آقای قاسمی راجع به اظهارات شما نظرشون چیه. آقای قاسمی،
ببینید مسائلی که در مورد صادق هدایت ایشون اشاره کردن، صادق هدایت یک آدم بسیار بسیار ناسیونالیست بود و افراطی، هر چیز افراطی خوب زیاد خوب نیست. ایشون رفت زبان پهلوی هم یاد گرفت و مطالبی هم در این زمینه ها نوشته، عرب ستیزی هم به شدت داشته در آثارش، ولی ما صدها آثاری داریم که از عرب ها هیچ گونه توهین و تحقیری نشده و این مواردی رو هم که اشاره کردن، فلان شعری که خونده شده در فلان جا یا فلان شعار ابلهانه‌ای که داده شده، افرادی هستن که سوادی ندارن، فرهنگی ندارن و اینها رو نمیشه قابل اعتنا دونست. اگر طیف تحصیل کرده ما همشون عرب ستیز باشن، بنده این عتبه رو میبوزم میرم کنار. اما
خب ببخشید آقای قاسمی، اینجا بر من این سوال به وجود میاد که وقتی صحبت از صادق هدایت و جامعه روشنفکری میشه، میفهمید که خب عده روشنفکر ناسیونالیست هستن که چنین اعتقاداتی رو دارن. وقتی صحبت از استادیوم ورزشی میشه، میفهمید که اینها خب تحصیلاتی ندارن، سوادی ندارن، ممکنه
خب بله. پس به هر حال در جامعه همه جور آدم پیدا میشه، مسئله نیست. مگه شما که در کشورهای اروپایی یا امریکایی زندگی میکنیم نمیبینیم چه اختلافاتی بینشون هست، چه اتهاماتی به هم وارد میکنن؟ الان انتخابات امریکا رو ببینید، اون آقایی که کاندیدا هست چه حرفایی نسبت به اون خانم مقابل خودش میزنه. خب اینا هست در یک جامعه، اگه قبول کنیم که آزادی هست، خب افراد آزادن، توهین حق نداره کسی بکنه، اما آزاد هستن عقایدشون رو ابراز کنن، نظرشون رو بگن. ما هم نظراتی داریم راجع به اعراب، راجع به این که در حق ما چه کردن و چگونه رفتار میکنن و چگونه میاندیشن. شهای تاریخی اختلاف بین ما و عرب که شما به عرب ستیزی تعبیرش میکنید یا دیگران تعبیر میکنن، در درجه اول خدمتتون عرض کنم که ناشی از استیلای عرب به ایران در عهد خلیفه دومه و موالی خواندن ایرانی ها، کتاب سوزان که به دستور خلیفه دوم در ایران و سایر کشورهای مفتوحه صورت گرفت و دل خیلی ها رو سوزاند. ما یه دین و آیین پاکی داشتیم که اساسش بر اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک استوار بود. بت پرستی هم نبودیم که عرب خواسته باشن ما رو به توحید خدای یگانه و یکتا هدایت کنند. بنابراین دل ایرانی ها از این قبیل مسائل افسرده است و شکسته است. توجه می‌فرمایید، نمیشه گفتش که اسلام ستیزیه.
هم اسلام ستیزی و هم عرب ستیزی در ایران وجود داره، منتها اون اسلام ستیزان چون میترسند از هیبت دولت و حاکمیت بیشتر عرب ستیزی میکنند تا اسلام ستیزی. این یک. دوم این که آقای قاسمی گفتن که در جامعه اروپایی آمریکایی هم آزادی وجود داره و این مسائل مطرح میشه، ولی باید بهشون گفت که در جوامع اروپایی و آمریکایی نژاد پرستی ممنوعه، در آلمان و انگلیس جرم محسوب میشه، ولی در ایران آزادی یک طرفه هست، اونم فقط برای عرب ستیزان. اون چه هم از عمر نقل شده یک دروغ بزرگ تاریخیه و اساساً به اون شکل کتابی، فلسفه‌ای، چیزی بنا به گفته خود مورخان ایرانی در دوران ساسانی وجود نداشته که سوزانده بشه. خصومت و رقابت بین پارسیان، امپراتوری پارس و همسایگان شرقیشون بیشتر به قبل از اسلام برمیگرده. گیرم که عرب ها هنوز اون موقع امپراتوری خودشون تشکیل نداده بودند، اما منشأ این مسئله رو میشه در جنگ های همیشگی هخامنشیان و با آشوری ها، بابلی ها، مصری ها، کشتار مردم مصر توسط کمبوجیه، آتش زدن بابل و همانند این ها. بنابراین اگر بعد از اسلام عرب ها پارسی ها را موالی خوندند، واکنشی است در برابر اون چه که قبل از اسلام علیه عرب ها وارد شده بود. البته از دید تاریخی و از دید کنونی من هر دو پدیده مردود و قابل قبول نیست. منتها اون زمان جنگ امپراتوری ها بود خانم.
به این ترتیب آقای بنی طرف
اسلام بله بردمدار عرب ستیزی شعوبیه بودند که شخصیت برجستشون فردوسی توسی بوده. خب همه ما شعر زشیر شطر خوردن و سوسمار عرب را به جای رسیده از کار که تاج کیانی کند آرزو توفو بر توی چرخ گردون توفو شنیده.
نقل قول
اجازه بدید من صحبتم تمام کنم.
در اعتبار این شعر البته آقای بنی طرف تردیدهایی شده دیگه، شما در جریان هستید.
همه اینها مال فردوسی خانم.
خواهش میکنم اجازه بدین من یه پرسش دیگه بر اساس صحبت شما اینجا برام مطرح شد. اگر ما به همه این جنگ های به قول آقای بنی طرف جنگ امپراتوری ها با هم بخوایم نگاه بکنیم، چرا خب نسبت به حمله سایر ملت ها به ایران یک چنین کینه تاریخی ما حس نمی کنیم؟ چرا این ستیز با اونها وجود نداره؟ چرا این ستیز متمرکز هست بر اعراب آقای قاسمی؟
مثلا با یونانی ها بر اینکه خب هر دو کشور ریشه دار صاحب فرهنگ و تاریخ بودند، اختلافاتی داشتن در هم تاثیر گذاشتن ولی به اون شدت نبوده. خب برای اینکه دوام نیاد نداشت، یعنی حمله اسکندر به ایران دوام داشت مگه؟ تا یه برهه اومد کوتاه اومد تموم شد به کارش، یا تاتارها یا اقوام دیگه. ولی مسئله اسلام یه چیزی که از 1400 سال به این طرف با بالاخره به نحوی درگیرش هستیم. در قضیه عرب ستیزی و اسلام ستیزی به قول شما یه مسئله روزه، همینجور ادامه داره. برای اینکه دوستان عرب ما و هم کشان ما با ما خوش رفتاری نداشتن، همه رو نباید یه طرف از اون برای قضیه نگاه کرد. شما ببینید که اتحادیه عرب لیگ 70 ساله بنا شده، در هیچ زمینه دوستان عرب با هم به توافق نرسیدن، اما در دو موضوع خیلی با هم متفق و متحدن. یکی عنوان جعلی خلیج فارس و یکی هم مسئله جزایر سگانه است.
اتفاقا آقای قاسمی یکی از پرسش‌هایی که ما در این بحث باید مطرح بکنیم این هست که چقدر از این بر می‌گرده به دعوا بر سر خلیج فارس، خلیج عربی، عنوانی که به کار برده شد از سوی کشورهای عربی، چقدر فکر می‌کنید این مؤثر بوده روی شکل‌گیری این ستیز؟
یک اسم تاریخی رو، یک اسمی که در سینه تاریخ ثبته، چطور شد یه مرتبه بشینن یه دفعه این اسم تاریخی رو عوض کنن؟
آقای بنی طرف، بر فرض هم که این مسئله در واقع ایران ستیزی رو ما بپذیریم از سوی همسایگان عرب خلیج فارس یا کشورهای عربی دیگر، آیا به نظر شما اعرابی که در ایران زندگی میکنن، اعراب ایران هستند، باید پاسخگوی این موضوع باشن؟
همین سوال رو باید از ایشون کرد. واقعا سوال دقیقی. چند میلیون عرب در جنوب غرب و جنوب ایران چه گناهی کردند که هر وقت جدل و جدال بین رژیم‌های ایران هم از شاهنشاهی و جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه رخ میده سر مسئله خلیج، به فحش و توهین و اساءت ادب نسبت به مردم عرب بالا میگیره؟ این فحش‌ها، این شعارهای زشت سکسیستی و ضد عربی، بگو مرگ بر عرب یا صفحه عرب کش، اینها را عرب ها آیا بلدند بخوانند؟ عرب های همسایه مطمئنا خیر. اینها را کیا گوش میدن؟ عرب های هموطن ما.
آقای بنی طرف یه سوال از شما دارم.
اسیر جغرافیا شدند این چند میلیون عربی که در ایران هستند؟
بله متوجه موضوع شدم. اجازه بدید من سوالم از شما بپرسم. آقای بنی طرف، چقدر خود عرب های ایران به این موضوع فکر میکنید دامن میزنن به این مناقشات؟ الان شما در صحبتاتون گفتید در مسئله خلیج و ما داریم در مورد حساسیت روی نام خلیج فارس صحبت میکنیم، مثلا شما حاضر نیستین از اسم خلیج فارس استفاده کنین؟
خانم بازجوها از زندانی عرب در زندان اهواز میپرسن تو خلیج عربی میگی یا خلیج فارس، در صورتی که اون اصلا جرمش یک چیز دیگه است. هر زندانی عربی را در اهواز و اغلب شهرهای استان ازش میپرسن تو میگی خلیج فارس یا خلیج عربی؟ اصلا مسئله نام خلیج شده مسئله ناموسی در ایران، نه مسئله قابل تحقیق و پژوهش.
متوجه هستم.
این همیشه اسمش خلیج فارس بوده؟ نه، بخشی از تاریخ خلیج سومر بوده، در بخشی از تاریخ خلیج عرب بوده، در بخشی از تاریخ خلیج فارس بوده. اکنون ترکیه به اون میگن خلیج بصره، در جمهوری آذربایجان میگن خلیج ایران.
این مغلطه است، ولی این بحث ها را اصلا در ایران نمیشه کرد خانم. دهن آدم ها را سر پر میکنن وقتی کسی که بگه این خلیج، آقا من شک دارم که اسمش خلیج فارس باشه.
مسئله خلیج فارس به یک
اسم تاریخیه، اسم تاریخی رو یونسکو هم قطعنامه صادر کرده به هیچ وجه نباید تغییر داد و هر کسی اسم تاریخیه یک منطقه رو یک جایی رو تغییر بده این مرتکب خطای بزرگی شده قابل بخشش نیست.
البته ما بحثمون
خلیج فارس بوده.
ما بحثمون عذرخواهی میکنم از هر دو. ما بحثمون الان
یه چیزی میخوام عرض کنم، یک کلمه از یه جمله میخوام عرض کنم.
تای پهلوی عوض شده
دوستان عرب ما به اندازه کافی از رژیم گذشته.
آقای بنیتورو ببخشید اگه با هم حرف بزنیم هیچ کس متوجه نمیشه شما چی میگین.
روستا و خیابان و محله را در استان ما به فارسی برگردوندند، اینها نامهای تاریخی عربی داشته.
دل ما از ربیعه دوستان عرب شکست است.
اجازه بدین آقای قاسمی. آقای بنیتورو چون همه با هم صحبت کردیم این به گوش شنوندگان ما شاید نرسید، نکته مهمی رو اشاره کردن و اون تغییر نامهایی بود که در دوره پهلوی در مورد استانهای خوزستان و به شهرها اتفاق افتاد، در مورد خرمشهر اتفاق افتاد. خب اون هم نامهای تاریخی بود آقای قاسمی.
نه خیر، اجازه بفرمایید. یک نکته اساسی اینه که فقط تغییر اسامی خوزستان نبود، بابل بارفروش بود شد بابل، رامسر سخت سر بود شد رامسر، بابل سر مشهد سر بود شد بابل سر، خرمشهر شد محمره بود شد خرمشهر. من نمیدونم آخه عربستان یعنی چی؟ آیا قبول داریم که در خاک ایرانه؟
نکته ای که مطرح کردین آقای قاسمی در مورد اینکه عربستان، خب مگه چرا بعد در کشور ایران بخشی باشه به اسم عربستان، اینو ما رو به این سوال میرسونه که من از آقای بنیتروف میپرسم. یک مناقشه جدی مطرح این وسط آقای بنیتروف که آیا ما در ایران عربهای ایران داریم یا عرب زبانهای ایران؟ شما پاسختون به این پرسش چیه؟ چون این تعیین کننده است.
ببینید سردار سپه اتفاقا انگیزه شوونیستی داشته، چون نه نام آذربایجان را تعویض کرد که نشانگر وجود آذربایجان ترکای آذربایجانه، نه نام کردستان را که نشانگر ملت کرد در ایرانه، نه نام لرستان را که نشانگر مردم لور هست، نه نام چهارمحال و بختیاری
اونا نژاد آریایی هستن و ایرانی میدونن خودشون.
پس شما مرز میکشید بین عرب ایرانی و آریایی ایرانی، این همون مرزهای نژادیه. فقط عربستان را عوض کرد که یکی از ممالک محروسه ایران بود، نه تنها اون بلکه 200 اسم شهر و روستا و اماکن جغرافیایی و طبیعی را عوض کردن. ظاهرا آقایون معیارهای دوگانه دارن با نامهای تاریخی. خلیج فارس خوبه اما عربستان اخه، محمره اخه، خفاجیه اخه. این
آقای قاسمی شما اشاره کردید که به هر حال آریایی هستند بخش های دیگه که ایشون مثال زدن. یعنی شما عرب ایرانی و آریایی ایرانی رو بهش معتقد هستید؟ ممکن در مورد این کمی توضیح بدین؟
معتقد به این نیستم که دوستان عرب زبان ما در جنوب در خوزستان عرب هستن. من همیشه میگم عرب زبان، برای اینکه در داخل ایران زندگی میکنن، در هر حال شناسنامه و گذرنامه ایرانی دارن. حالا اگه خودشون قبول ندارن، این سوال پیش میاد که اگر قبول ندارید پس در ایران چه میکنید؟ یا قبول دارن که ایرانی هستن یا قبول ندارن. اگه قبول دارن ایرانی هستن که خب به هر حال هموطن ما هستن و از هر جهت هم مورد احترام و باید حقوقشون هم رعایت کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه عرب پدر عربستان.
آقای بنیتروف پاسختون چیست به این اظهارات آقای قاسمی؟
مردم عرب یا خلق عرب یا ملت عرب در جنوب و جنوب غرب ایران عرب زبان نیستند. اینها لور نبودند که عرب شده باشند، فارس نبودند که عرب شده باشند. اینها در طول تاریخ، قرنهای تاریخ از قبل از اسلام تا کنون اینها عرب بودند، هم زبان و هم فرهنگشون عربیه. اینها یک ملت از ملل ایران هستند که در قانون اساسی مشروطیت از اونها با نام ممالک محروسه یاد شده. در دوره‌های البته عربستان مستقل هم بوده. اینها 6-8% جمعیت ایران را تشکیل میدن. اگر مردم بحرین یا مردم کویت یا مردم کرد عراق یا ترک جمهوری آذربایجان ملت هستند و ملت نامیده میشن، مردم عرب جنوب و جنوب غرب ایران هم ملت هستند. ایران یک کشور چند ملیتی است. آقای قاسمی در انگلستان زندگی میکنه و شاهده که 2 پیش اسکاتلند برای استقلال رفراندوم برگزار کرد و یک گلوله شلیک نکرد، کسی توهین نشد به اسکاتلندی ها. باید از خود مردم محمره بپرسید که آیا میخواید محمره اسم من شهرتون باشه یا خرمشهر تحمیلی، که اصلا در هیچ جای تاریخ ایران عرب اسمی به این نام وجود نداره. این را رضا شاه قلدر فاشیست بر مردم عرب تحمیل کرد.
آقای بنی طرف به مرحوم رضا شاه قلدر و فاشیست و این حرفا نسبت دادن. بنده از ایشون خواهش میکنم که پس بگیرن. رضا شاه مردی بود که ایران ساز بود، بزرگترین خدمتش این بود که خزعل و گریبونش رو گرفت، ورش داشت آورد، تسلیمش کرد و نگذاشت که خوزستان از ایران جدا کن. ای کاش ما این نفت رو نداشتیم اونجا که اینقدر چشمهای طمع متوجهش نباشه. از آقای صدام حسین گرفته تا دیگران و تا دیگران همیشه انتظار داشتن که بتونن دستیابی بخواهد کنم. احترامات اشخاص نگه دارید.
ببینید الان نکاتی که شما مطرح کردید، من برمیگردم با آقای قاسمی و از آقای قاسمی میپرسم. آقای قاسمی، آیا هویت طلبی فارسی ایرانیان با یک نوع حذف دیگری همراه، حالا اون دیگری میخواد عرب باشه، میخواد ترک باشه، آیا برای داشتن ایران ما باید هویت قومی دیگر رو حتما سلب بکنیم؟
ما باید به هویت ها احترام بذاریم، در تردیدی نیست، ولی وقتی که برمیگرده میگه من افتخار میکنم که ایرانی نباشم، با او یا چه باید کرد؟ میخوام بپرسم از شما، اگه قرار شه که هر قسمتی از خاک یه مملکتی بنا به نمیدونم بره استناد کنه به ماده 10 قانون مدنی بگه اصل حاکمیت اراده است و ما میخوایم تجزیه بشیم، خب این دست
آقای قاسم. پس اجازه بدین من به یه شکل دیگه این پرسشم رو مطرح بکنم، چون بحث استقلال طلبی، تجزیه طلبی یا آنچه که ممکنه از اون به عنوان حق طلاق سیاسی یاد بشه بحث مستقلی است. ما برنامه هم در این مورد داشتیم. من از شما اینطور میپرسم، گروه های جمعیتی عرب ایرانی چطور میتونن خودشون رو بخشی از این هویت ملی ایرانی بدونن و به اون پایبند باشن و به شما نگن که ما افتخار میکنیم که ایرانی نیستیم؟ یعنی چه راهکارهایی پیش روشون میگذارید شما که مخالف این وضعیت هستید که این احساس پیوستگی با هویت ملی ایرانی رو بتونن داشته باشن؟
یکیش این است که بایستی فرهنگ ملیشون رو محترم شمرد و در مدرسه پسر یا دختر آذربایجانی بتونه به ترکی درس بخونه، در کردستان همینجور، در خوزستان همینجور. برای خوزستان مثلا استاندار که تعیین میشه از آذربایجان تعیین شه، برای آذربایجان از بلوچستان استاندار تعیین شه. نه، غلطه. بایستی همزبان و هم هویت باشه که بتونه بدون درد اون استان تشخیص بده. این بی‌توجهی ها نسبت به اقلیت های قومی که در ایران بودن، من حالا کلمه اقلیت هم دوست ندارم، ولی اقوام مختلفی که در ایران بودن بوده که همه چیز متوجه مرکز و تهران و عرض کنم که شهرهای بزرگ بوده، اینا باید اصلاح بشه. این نفت خوزستان آنچنان بوش گریبون این آقایون رو در دماغ آقایون پر کرده که میخوان که اگه بشه از اونجام یک قطری، یه بحرینی، یه نمیدونم ابوظبی بسازن. بنابراین نقش دولت خیلی مهمه، ولی متاسفانه برمیگردن میگن که بعضیا ما آنچه که داریم از بعد از اعرابه، در حالی که یه خود تاریخ مطالعه کنن میبینن که آنچه که اعراب دارن به عنوان فرهنگ عرب از ایرانه.
به هر حال ملت ها از همدیگه وام میگیرن، از فرهنگ همدیگه اثر میگیرن و شاید خود همین صحبت که حالا عرب ها آنچه دارن از فرهنگ ایرانی گرفتن،
ابن خلدون میگه در کتاب مقدمه،
صحبت من چیز دیگری است، خود همین صحبت که آیا ما از اونها وام گرفتیم، اونها از ما وام گرفتن، این دوگانه رو شاید که تشدید بکنه. آقای بنی طرف، من از شما میپرسم راهکارش که شما فکر میکنید به عنوان فعال حقوق اعراب ایران، کسی که معترض هستید به وضعیت
عرب زبان‌های ایران،
شما فکر میکنید که به خصوص نخبگان جامعه، طبقه الیت جامعه باید چه بکنن؟
ببینید، گفتن همین عرب زبان خودش توهینه، خودش نژادگرایی، خودش عرب ستیزی. این ملت، این مردم میگن ما عرب هستیم، عرب ایرانی هستیم، ایشون میگن عرب زبان، و این موجب خشم اکثریت مردم عرب بارها شده. دوم، همون که اشاره کردید، ایشون گفتن فرهنگ عرب از ایران است، این هم نوعی نژادگرایی و برتربینی ایرانی.
ما نمیگیم ابن خلدون میگه.
و اما پاسخ پرسش شما خانم هیدری، این نابرابری میان ملیت ها در ایران میتونه تهدیدی برای یک پارچگی ایران باشه. لذا نقد گفتمان برتری جویانه فارس محور، نجات پرستی و عرب ستیزی و برقراری سیستمی دموکراتیک و فدرال در ایران میتونه این کشور را از گزندهای خطرهای آینده دور بکنه. اما هم اکنون هم میشه یک سری قوانین ضد نجات پرستی و ضد عرب ستیزی در پارلمان ایران تصویب کرد تا هر کس و ناکسی نتونه
به هویت یکی از ملیت‌های جامعه ایران توهین میکنه.
آقای رضا قاسمی و آقای یوسف عزیزی بنی طرف، من خیلی متشکر هستم که در بحث امروز شرکت کردیم. بحث ما امروز خیلی هیجانی شد.
طبیعیه. البته من آقای قاسمی بیرون از این بحث دوست هستیم.
من خیلی خوشحالم که با آقای بنی طرف یک بار دیگه مناسبتی پیش اومد که هم صحبت بشیم.
و تا یک تابوی دیگر، خدا نگهدار. آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.